بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله هفتم مربوط به احکام اوانی و ظروف. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لا یحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غیرهما اذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم احدهما. در این مسئله بحثی نیست و واضح است و نیاز به استدلال هم کأنما ندارد. می فرمایند استعمال ظرفی که ممتزج باشد، ترکیب شده باشد از طلا یا نقره با غیر طلا و نقره، ولی ترکیب در حدی باشد که جزئی که طلا و نقره است غلبه نداشته باشد، صدق اسم ظرف طلا نکند. در این صورت استعمال اشکال ندارد که گفته شد حکم تابع موضوع خودش هست. ظرف طلا یا ظرف نقره استعمالش اشکال دارد و اکل شرب از آن ظرفها حرام و محرم است. اما اگر ظرف طلا و نقره نباشد، جزئی از طلا و نقره، اجزایی از اون ظروف متضمن طلا و نقره باشد، عیب و ایراد ندارد، چون که موضوع برای حکم به حرمت محقق نشده است. و همونطور که قبلا اشاره شد، تشخیص این گونه مصادیق از آن عرف است و عرف باید تشخیص بدهد. هرچه عرف اون اصل بگد برای ما اعتبار دارد. اگر عرف گفتش که ترکیب در حدیست که اینو ظرف طلا میگن، به این عرف به عنوان ظرف طلا بود هرچند ترکیب داشت، استعمالش حرام و محرم است.
ما که عرف دخالت نمیده، چون خاطر که عرف چی میگه چقدر طلا بگیم مثل
خیلی سوال خوب، خیلی سوال خوبی بود، احسنت. و اما اگر عرف بگد که نه این تلاش ناچیزه و طلا نیست، ظرف مسی هست، یه ذراتی هم مقدار کمی هم از طلا دارد، اشکالی نخواهد داشت. سوال آقای ترابی سوال خوبی است. عرف که میزان ترکیب را ندوند از کجا اظهار نظر میکند؟ حق اظهار نظر ندارد. به حضور شما این تراکیب در عرف تقریبا برای عرف خودشان، عرف مسگرها، عرف صنعتگرها، عرف خودشان حاکمه برای خودشان است، از عرف خارج از محدوده خودشان سوال نمی کنند تا سوال بکنند که این طلا دارد یا نقره. میگه طلا چیه، نقره چیه، او خارج از محدوده است، از اونا سوال نمی کنند. از عرفی سوال میکنن که اطلاع دارن و ترکیب رو میفهمن، نظر اون عرف اعتبار دارد. یکی از عزیزان و فضلا دیروز از حقیر خواستن که خلط بین سیره و عرف یا اینکه توضیح مکرری داشته باشیم نسبت به عرف و سیره، که ایشان نسبت به توضیحی که دیروز دادیم گفتیم که نظر عرف اعتبار دارد، گفت فردا این عرف را با سیره یک فرقی هم روشن برای ما بگید. به این مضمون گفت، عبارتش این نبود. سمعن و طاعت. منظور از عرف نظر عرف هست که گاهی بهش میگیم فهم عرف. عرف مربوط می شود به مردمی که معانی الفاظ مصداق را برای الفاظ تعیین بکنند و اظهار نظر بکنند، و در مجموع کار عرف نظری است، اما سیره عملی است. عمل عقلا اگر نسبت به یک چیزی مستقر بود به اون میگیم سیره، دیگه عرف بهش گفته نمی شود. مثلا فرض کنید شما بیع معاتات مورد سیره عقلاست، عقلا عملا در عمل بیع معاتاتی را اجرا می کنند و یه چیزی درست می دانند، سیره هم استمرار دارد، این می شود سیره. اما عرف این است که در عرف ما از نفقه، که کلمه نفقه به کار می بریم، اون حد اقل غذای رائج بین مردم رو می فهمن، در حد یک نون و پنیر مثلا، خب تغذیه شد، غذا و نفقه که کلمه هست، معنای کلمه، مصداق عرفیش به توسط عرف اون کلمات و اون الفاظ تعیین می شود. شما اگر نخواهید عنوان را آقای علیزاده برجسته سازی کنید، بگید عرف نظری است، سیره عملی است، تمام.
بخواهید یه چیزی به شما بیرو فهمیدید که عرف معانیه، عرفیه را تشخیص می گشته مفاهیم را بر مسادیه، اما این رو فهمیدید که معانی انوال بر مسادیه را برای درخواه یا می کنید، یا من یا بریده یا تناقه می
کنید. بالاخره هم دائر است بین این که یا من نفهمیده باشم یا سامعه حضرت عالی خوب نگرفته باشم، اینجوری بگیم بهتر است. آقایان مثل که ادله براشون ثابت نیست، میگه زبان حال لطیفه بگیم، عمل به احتیاط کنید، دوتا من نفهمید، اینجوری انگار رفت گفتید. اینها زبان حال اینها اعتبار قانونی نداره، من با شما هستم. دقت کنید کلمه مصداق ضرر ندارند، تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق کار عرف نیست، تطبیق مفاهیم کلی، اما تشخیص مصداق الفاظ عرفیه کار عرف است. این جزء همان فهم معنای عرفی می شود. بسیار خوب، این توضیحی بود طلب شما که دیروز براتون قول داده بودم گفتم. اما دیگه از این بیشتر اگر ما را بکشانید به طرف عرف و سیره از بس میمانیم. دوتاش اعتبار دار، اعتبار دوتاش هم قبلا گفتم. بماند منتها هر دو از ادله و از لبیات است به قدر متقن اکتفا می شود و هر دو باید احرازش محقق و قطعی باشد. شک در تحقق عرف مساوی با عدم عرف و در صورت تعارض سیره و عرف، اولا همچه تعارضی به سادگی صورت نمیگیرد، مخصوصا در سیره. اگر صورت بگیرد عرف یا سیره محقق نشده است، چون تحققش متقوم به تک محور بودنشه و الا محقق نشده از اساس اصلا. تو نه این که بگیم تعارض و تساقط میکن، محقق نشده از اون. اله آمین. خداوند دعای شما را در حق حقیر مستجاب کنند. خداوند دعای حقیر را هم درباره همه شما مستجاب کنند. خداوند برای همه شما خیر و عزت و توفیق عنایت کنند. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعاها نبود ما چه می شدیم، چه بودیم؟ خدایا یکی از الطاف الهی این دعاست که خدا برای انسان داده. گفته می شود کسی که روحیه دعا دارد یک نعمت رو کشف کرده، و کسی که توفیق دعا پیدا می کند که موفقیت رسیده است بعد از روحیه دعا و بعد از انجام دعا، حالت منتظره وجود ندارد، به بار نشسته است. من تا ما نمی دونیم، تشخیص ما سخت است. گاه خود هدف رو می دهد، گاهی هم جایگزین می کند. الحمدلله رب العالمین. این مسئله هفتم مسئله کوتاهی بود اما پربرکت بود، دعا در ذهن داشت. مسئله هشتم، یحرم ما کان ممتزجا منهما و ان لم یصدق علیه اسم احدهما بل و کذا مکان مرکبا من هما به انکان قطعت من همین ذهب و قطعت من همین فضت. این هم واضح، بحث ندارد. میفرماید که حرام است آن ظرفی که ممتزج از ذهب و فضه باشد، در صورتی که ترکیب شده باشد، ترکیب مزجی. در ادبیات یادتونه ترکیب مزجی چه بود؟ بله بک. ترکیب مزجی که یعنی فاصله بین اجزا از بین رفته، شده با هم متشابک و مرتبط. ترکیب مزجی باشد، قسمتی ذهب هست و قسمتی فضه، ولی از این دوتا بیشتر نیست. عنصر سومی ندارد، از این دوتا عنصر مرکب شده است. حرامه. چرا حرام؟ برای که ظرف طلا و نقره است قطعا. شما بگید عنوان عوض شده است، میگیم حکم تابع عنوان انتزاعی نیست، حکم تابع وجود واقعی موضوع هست. واقع موضوع همون وجود واقعی موضوع طلا و نقره بود که هست، یه عنوان انتزاعی آمده اینجا شکل گرفته، باعث تغییر حکم نمی شود. بل و کذا مکان مرکبن من هما، این ترکیب نسبتی است، ترکیب مزجی یا ترکیب نسبتی که دو تا کلمه با هم مرکب بشوند یک جمله درست بشود، میگیم ترکیب نسبتی. به امکان قطعتا من همین ذهبن و قطعتا من همین فضته، قطعات معلومه دستش طلاست، دور دهنش طلاست، بدنه نقره است، پایش طلاست، قطعه قطعه است، منتها ترکیب ترکیب نسبی است. بازم همون مطلبی که گفتیم، موضوع محقق است و تبدیل عنوان تبدیل حکم نمی کند در صورتی که ماهیت موجود و محقق باشد. این هم بحثی نداشت. گاهی شما بر میخورید به بحثای استدلالی. من یکی از فضلا را دیدم گفتش که یکی از مراجع آن اسمو گفتش که آقای خویی در این مسئله دلیل بیان نکرده، حکم را بدون دلیل اعلام کرده است. سرش اینه، بعضی از احکامی که دلیل خیلی واضحی دارد نیاز به بیان ندارد. مسئله نهم، لا بأس.
اگر این آلیاژی از این جفتی دو تا فلسی باشه، خودم مشکول همین بود مثلا از طرح نقای آلیاژی فقط از این دو فلسی باشه.
بله درست. لا وقت اون که ترکیب مزجی شد دیگه، لا مسئله نهم، لا بأس به غیر الاوانی، این مسئله محل اعتراض گوش بدیم. لا بأس به غیر الاوانی اذا کان من احدهما کاللوح من الذهب، میگه که اگر طلا و نقره از باب ظرف نباشد، چیزی دیگه باشد، آلات و ابزار دیگه طلایی باشد، نقره‌ای باشد، اشکال ندارد. این مطلبی بود که در ابتدا می گفتم، طلا و نقره از چیزی دیگه باشد اشکال ندارد اصلا. یا لا بأس به غیر الاوانی اذا کان من احدهما از ذهب و فضه. مثال میزند، مثال های زیادی و شما هم خودتان مثال پیدا کنید. کن لوح من الذهبه که این دیگه تقریبا فارسی، اول فضه، لوح از فضه باشد، اول حلیه، زیورالات، زیورالات رو بعد خودش ترجمه میکنند، کل خلخال و امکان مجوفن، هرچند گودی به عنوان ظرف داشته باشد، یعنی ظرفیتی داشته باشد، مجوف باشد. بل و غلاف و سیف، خب غلاف سیف هم که واضح هست، غلاف سکین، امامت و شب، بل و مثل القندیل و کذا نقش کتب و سقوف و الجدران دهما، به این طلا و نقره هیچ اشکالی ندارد. اینا استفاده کردن از طلا و نقره است در آلات و ابزاری که مورد نیاز یا جزء تزیینات زندگی هست، اشکال و شبهه‌ای ندارد. چرا؟ دلیلی که در این رابطه اقامه می شود، اولا نفی خلاف، خلافی در بین فقها نسبت به جواز استفاده از طلا و نقره وجود ندارد، بلکه می توانیم نفی خلاف هم نیست، اجماع وجود دارد بین فقها بر این که استفاده از طلا و نقره در جهت غیر ظروف اشکالی ندارد. مضافا بر این اجماع، مقتضای اصل هم جواز هست، اصالت الاباحه. ما در هم اصالت الاباحه نسبت به این مورد خاص، هم اصالت الاباحه به طور عام. چرا اینجوری گفتم؟ دو تا اصالت الاباحه داریم. یه اصالت الاباحه درباره جمیع اشیا داریم که در برابر حذر قرار میگیرد، که اصل در اشیا اباحه هست یا حذر، اصل اباحه است. و یک اصالت الاباحه داریم که از قواعد فقهی است، هر چیزی که مورد استفاده باشد، در معرض استفاده باشد و شک در حلیتش بکنیم یا اباحش بکنیم، اصل اباحه است. اینا جز قواعد فقهی است که شما قاعدش خوندید و کتابش رو هم دارید و معطلتان نکنم. پس اجماع یک، اصل دو، مستند ما در مورد جواز استفاده از طلا و نقره در آلات و ابزار غیر از ظروف. مضافا بر این، دلیل اصلی ما نصوصی است که در این باب آمده است. از جمله این نصوص روایت شماره 5 باب 67 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد 2، آدرس و عکس گفتم، ترتیب این بود دیگه، کتاب وسائل جلد 2 باب 67 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 5، صحیحه علی ابن جعفر. این سند رو برای شما خواندم، بازم برای بعضی از عزیزانی که تازه میخواد با اسناد آشنایی تری پیدا بکند یادآور بشم. احمد ابن محمد ابن البرقی فی المحاسن عن موسی بن القاسم عن علی ابن جعفر. سند این کوتاهی گفتیم صحیح هست. احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، صاحب کتاب رجال هست. در همون رجال خودش سند را درست نقل میکند از موسی بن القاسم، که موسی بن القاسم توثیق خاص دارد. عن علی ابن جعفر، که علی ابن جعفر هست علیه السلام، عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال. سند صحیح هست، سند صحیح، روایت صحیح هست. قال سألته عن المرآت هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة فضة؟ قال نعم. بسیار عالی. سؤال کردم از آینه که حلقه فضه دارد، دورش یک جرمی که دورشو گرفته است از نقره است، آینه داخل چارچوبه نقره، درسته که امساک بشود، نگهداری بشود، استفاده شود؟ قال نعم، درسته، اشکال ندارد، سند صحیح، دلالت هم کامل. لا خصوصیه. بله بله، امساک آینه شیخنا خصوصیتش محرز نیست، چون امساک آیینه معناش همون است که با استفاده مساویست دیگه، چون آیینه که مثل دستبند و اینا نیست که استفاده دیگه داشته باشه، نگهداریش همون با استفادهش مساویست.
کتاب معاصم و مشهور نیاز به سند کامل یا نه؟ مثلا اگر راوی مستقیما از کتاب مشهور مثل مثلا معاصم بقیه استفاده کنه و سند باید کامل باشه یا لازم نیست؟
بله، سؤال سندی کردید. کتاب فقهای معاصر اگر از کتاب برقی، رجال برقی، اصلش رجال برقی است، اگر از رجال محمد ابن احمد ابن خالد برقی استفاده بکنن و کتاب احراز بشود که این همون کتاب هم. اشکال ندارد، بعد آنچه در خود کتاب بود معتبر است و این که از خود کتاب صحبت میکنه با فاصله زیاد عیب ندارد، به شرط این که وجود اون کتاب احراز بشود. ما الان اونو دیگه در رجال گفتم که احراز کتاب از چه طریق هست، براتون گفتم رجال مطالعه کنم. و بعدم به حضور شما در ذیل این حدیث یک تتمه هم دارد که می فرماید انما یکره استعمال ما یشرب به، کامل کرد اون مقداری که استعمالش جایز نیست، ظرفه و اونی که ظرف نباشه دیگه اشکال نداره. با آن اون باشه، اونو داشته باشی. حدیث دوم، روایت شمارسه همین باب 67 ابواب نجاست. در این حدیث آمده است که بله، در این حدیث شمارسه و شماره 4، در این حدیث شماره 3 و شماره 4 آمده است که سیف رسول الله حلقه فزه داشت و ذریح درع، یعنی ذریح، ذریح حضرت رسول هم دو تا حلقه از گویا فزه داشت. اینا رو برای شما از متن بخوانم تا اینکه مطلب کامل بشه. حدیث شما را سه، سند درست است، صفوان بن یحیی از امام موسی بن جعفر، ام سألت ابا الحسن عن ذی الفقار سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال نزل به جبرائیل من السماء و کانت حلقته فضه. اشکالی که در کار نیستی، سند صحیح هست، ذوالفقار اسم سیف رسول الله هست و این ذوالفقاری که سیف رسول الله هست یک حلقه فضه داشته، جایز است. سؤالی ندارید دیگه، جای سؤال نیست، سند صحیح، ذوالفقار حضرت رسول. جای سؤال بود، جای سؤال چه بود؟ احتمال خصوصیت، ممکنه برای حضرت رسول خصوصیتی باشد، اما فقها یا اهل تحقیق خصوصیت را به زبان حال گویا می فرمایند که احتمال خصوصیت باید احتمال عقلائی و احتمال قابل توجه باشد، اما احتمال ضعیف در حد احتمال عقلی اعتباری ندارد. مضافاً بر این در روایت شماره 7 و شماره 8 هم آمده است که ذریح حضرت رسول، روایت شماره 7 این باب بخوانم، و کان له در آن در آن تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فزه، حلقتان بین یدیها و حلقتان خلفها. اینم دلالت دارد بر اینکه استعمال و استفاده از فزه و ذهب در غیر صورت ظروف اشکال ندارد. تا اینجا اجماع اصل و نصوص مطلب را کامل کرد، اما اشکال و شبهه هم در این رابطه گفته شده است و آن این است که اصل استفاده از ذهب و فضه در آلات و ابزار از لحاظ تحلیل عقلی مشکل دارد، بازی تقوا و پارسایی مناسبتی ندارد، باعث ایزا و اذیت فقرا و تندست ها و مستمندان بشود و تضییع مال هم به حساب بیاد. این یک تحلیلی است به اصطلاح تا حدودی مطابق با ذوق شرع. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 287 تا 290 این مسائل رو که بررسی می فرماین در این رابطه می فرماین که این تحلیل در حقیقت در حد یک استحسان که با پارسایی مناسب نیست و باعث اذیت و آزار و دل شکستن فقرا و مستمندان می شود، این خودش استحسان است. چرا؟ برای اینکه اولا قول من حرامه، هزینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، و ثانیا اون کسی که دلش بشکند او خودش مشکل دارد. فرد که به عنوان شکستن دل مردم خودش رو آراسته به آلات و ابزار طلا نخره که نمی کند، و کسی که معرفت دارد و معرفت دینی دارد اگر طلا نخره ندارد هم دل شکسته ندارد، اگر چه فرش من از بوریاست طعنه مزن. چرا؟ که خوابگه شیر در نیستان است. اون میگن اصلا طلای تو را من به بوریای خودم معاوضه نمی کنم. کسی که معرفت دارد، کسی که معرفت ندارد بر اساس هیچ چیزی دلش بشکند مشکل دارد، باید از طریق دیگری معالجه کرد. و اما تضییع مال اگر بنا باشد تضییع مال طلا و نقره را جمعش بکنند که این سر از تصوف و ترک دنیا در میارد. طلا و نقره دو تا متاع ارزشمند بین المللی بشری است، اگر اینو از بین ببرید مال رو حذف کنید و اشیاء و جواهر قیمتی دیگر، یه دونه فیروزه نیشابور 100 برابر یک طلا قیمتشه، اونم باید بگیم تضییع مال دیگه. برابر این است استحسان اولا دلیل نیست و ثانیا ردش هم دیدید که کامل بود. اما یک در این رابطه مضافاً بر این دلیل تحلیلی روایاتی آمده است که این روایات دلالت دارد که از طلا و نقره استفاده نشود ولو در شکل ظرف نباشد. یکی از این روایات صحیحه علی ابن جعفر است، همان باب 67 حدیث شماره 6. علی ابن جعفر می فرماید سألته، یعنی سؤال کردم از امام موسی بن جعفر، عن السبج واللجام فیه الفض ایرکب به؟ قال ان کان مموها لا یقدر على نزعه فلا بأس و الا فلا یرکب به. گفت از زین اسب و دهنه اسب و سؤال کردن که درش نقره به کار رفته، آیا با این اسب میشد طی مسافت کرد و سوار بر این اسب شد؟ آقا فرمود اگر مموه باشد، مموه که اون روز گفتم معناش برای شما که در شکلی باشد که ایجاد توهم بکند که این نقره است و قدرت بر نزع آن را نداشته باشد اشکال ندارد که میشد گویا استرار. و الا فلا یرکب، و اگر قدرت بر نزعش را دارد که میتوند اون تکه از نقره را از زین اسب بردارد، باید این کار را بکند. لا یرکب جایز نیست. این حدیث سندش صحیح هست، دلالتش هم در این مقدار قابل انکار نیست که امام فرموده است از زین اسبی که با نقره کار شده است باید اجتناب کرد، دلالت دارد بر عدم جواز استعمال فضه در غیر ظرف. و حدیث دیگری هم در این رابطه داریم، همین باب 67 حدیث شماره 1، خبر فضیل ابن یسار هست. این حدیث دلالتش از حدیث قبلی شاید واضح تر باشد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السرير فيه الذهب ايصلح انساكه في البيت، صندلی که درش طلا کار شده است امساک و نگهداریش در خانه جایز است؟ فقال ان كان ذهبا فلا و امکان ما و ذهب فلا بأس. کامل گفت، مقدر شرحش وافی بود که قابل توجیه و هم نیست. شرح داد آب طلا باشد جایزه، خود طلا باشد جایز نیست. این حدیث دوم. حدیث دیگری هم در این رابطه گفته شده است که اونو هم بخونم بعد شرحشو بذاریم برای فردا انشاءالله. حدیث دیگر هم که مورد استناد قرار گرفته است در جهت عدم جواز استفاده از طلا و نقره، کتاب مسائل جلد 2 باب 65 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، صحیح ابن بزی است، محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از اصحاب آقا امام رضا است. فقلت، در حدیثی، فقلت قد روا بعض اصحابنا انه کان لعبد الحسن مرآت ملبست فزتا، فقال لا والحمد لله انما كانت لها حلقه من فضه وهي من عندي وهي عندي. حدیث ادامه دارد. سوال این شد که شنیده شده است که در ملک آقا امام رضا یک آینه بوده است که قابش فضه و نقره بوده. آقا امام رضا فرمود نه الحمدلله چیزی نیست، بلکه انما کانت لها حلقت و منفذت، بلکه آینه بود که یک حلقه از فضه داشت و اون پیش من هست، اشکال ندارم. دلالت آیه، دلالت روایت از کجا میتونیم، از چه جمله به دست بیاریم؟ مرآتون ملبستون فضتن، یعنی آینه که ضعف نیست، آینه ای دارد که قابش نقره بوده. امام و اشد و انکارم انکار کرده است. در یک متن آمده است لا والله، در این متن آمده است لا والحمدلله. این حدیث دلالت دارد بر اینکه استفاده از نقره و طلا در غیر شکل ظروف هم جایز نباشد. سه تا روایت رو گفتیم، دلیل تحلیلی رو اصلا گفته بودیم و جواب دادیم. حالا آیا دلالت این دست از روایات تمام است؟ ما بگیم استفاده از طلا و نقره در غیر شکل ظروف هم جایز نیست، یا دلالت تمام نیست؟ شرح مسئله برای فردا انشاءالله. سلامت خواهد کنید.